بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جلسه 71 از جلسات چهارشنبه خطابه که نکته گویی میکردیم، یه نکته راجب غراف موند. جالبه برای شما بگم، روز جمعه به اصطلاح برای دوستان روز جمعه یه بحثی رو شروع کردم به مناسبت قرآن و مبین، این الا انه الغراف من بحر نمیق رو گفتم، لغت نگاه کردم دیدم غراف غیر از این که صیغه مبالغه است، غرفه بردار به معنای رودخانه پر از آبه. اگر این باشه هم فوق‌العاده است، معناش اینه که انهو الغراف من بحر عمیق، او رودخانه پر از آبی است که از دریای ژرف سرچشمه گرفته. خیلی عالیه، این وصل به دریای عمیقه، همون بحثایی که گفتیم، همه روشنتر معنا پیدا میکنه. جمله که این هفته عرض میکنم اینه که الا انهو یسمو کل ذی فضلن به فضله و کل ذی جهلن به جهله. خدمت شما چند تا نکته اینجا اول عرض بکنم. اول ترجمه جمله، یسم رو دو جور معنا کردم، سه جور معنا کردم. اون موقعی که داشتم ترجمه میکردم نگاه کردم، یک جور معنا کردن یسمه رو، همین که ما هم اینجا گفتیم وسمه، وسمه یعنی علامت، اسم یعنی علامت. یسمه آگاه باشید که امام زمان علامت گذاری می کند هر صاحب برتری را به برتریش و هر صاحب نادانی را به نادانیش. چی کار می کند؟ علامت گذاری میکند، نشاندار میکند. لازمه معنای یسمو این است که نیکی میکند و احسان میکند. یک معنای دیگرش هم که از اینها دور نیست، مقام و منصب و سمت میدهد. یسمو یعنی سمت میدهد به هر صاحب فضلی به فضلش و به هر صاحب جهلی به جهلش. نکته دوم این است که در مقابل جهل سه تا واژه معروفه که پارادوکسش، مقابلش، ضدش، تفاوتش قرار داره در مقابل جهل. یکی عقل، کتاب العقل و الجهل. یه روایت مفصلی داره در کتاب شریف اصول کافی جلد یک باب اول، کتاب العقل و الجهل، که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام جنود عقل را و جنود جهل را مشخص میکنن. تقریبا تمامی کمالات اخلاقی میشه جزء جنود عقل و تمام رذایل به اصطلاح اخلاقی میشه جزء جنود جهل. پس جهل در مقابل عقله، یه وقتای جهل در مقابل علمه که بیشترم این معروفه، عالمه یا جاهله، علمه یا جهله. این هم تو روایات، هم تو محاورات، هم تو ادبیات هست. در مقابل علم چی قرار داره؟ جهل قرار داره. پس جهل یک بار پارادوکسش عقله، یک بار پارادوکسش، البته پارادوکس واقعی به معنای تناقض منطقی و فلسفی و عقلی نیست، یعنی اون ضدش، مخالفش. یک بار هم پارادوکسش جهل علمه، که از نظر لغوی این که جهل در مقابل علمه منطقی تره، چون علم یعنی دانش و عالم یعنی دانا و جاهل یعنی نادان. یک مقابلش هم که اینجاست، در مقابل جهل در مقابلش فضل آمده. این خیلی نیست، یکی از موارد کاربردیش اینجاست و جالبه. حالا نکتهش رو در حدی که شعور کم من میرسه عرض میکنم، شما دقت بفرمایید. اینا مطالبی است که خیلی ریزه ولی خیلی اساسی است و جایی کم پیدا میشه. اینجا جهل در مقابل فضله. فضل کلن یعنی دارایی. ان الله ذو الفضل العظیم یعنی دارایی میده، فضیلت میده، دارایی میده، سرمایه میده. منتها دارایی اعم است از دارایی معنوی، دارایی علمی، دارایی قدرت. چون ما گفتیم که بیس کمالات ستاست، یکی کمالات اخلاقی است، یکی کمال علم، یکی کمال قدرت. کمال علم از کمال اخلاقی و کمال قدرت بالاتره. این کمالات همش رو میشه گفت فضل یعنی دارایی. خداوند که یکی عدل داره، یکی فضل داره. فضل یعنی چی؟ یعنی بخشندگی، دارایی دهی. خدا فضال العظیم، ذو الفضل العظیم، یعنی داراست و دارایی داره و دارایی میدهد. اگرچه در محاورات دینی، خب اگرچه در محاورات دینی دارایی علم شامل دارایی اخلاق و دارایی قدرت، انما یخشى الله من عباده العلماء، اما اینجا برای افرادی که تحت سیطره و حکومت امام زمان علیه السلام هستند، نظر به دارایی علم الهی که نیست. ممکنه خودش فیزیک خونده باشه، ممکنه شیمی خونده باشه، ممکنه که یه خانواده ای رو اداره میکنه از نظر اینکه یتیمند کمک میکنه، ممکنه یه بخششهایی داره. فکر میکنم علت اینکه در مقابل جهل اینجا فضل آورده، فضل یه چتریست شامل دارایی عقل، علم، اخلاق مادی و معنوی، همه اینا رو شامل میشه. اون وقت معناش این میشه که یکی از ویژگی های امام زمان علیه السلام اینه که وقتی تشریف میارن، مقاماتی که به افراد میدن بر اساس دارایی است و نداری است، یعنی حد دارایی. حالا دارایی مدیریت، تقواس، اخلاق فردی، عبادت فردی، عبادت اجتماعی، علم، کمالات اخلاقی، قدرت، هر چی، هر نوع دارایی که داره، به شرط اینکه دارایی صحیح باشه، امام زمان علیه السلام بر اساس اون دارایی به طرف مقام و سمت میده و این میرسونه که رهبری و مدیریت و زعامت امام عصر علیه السلام بسیار دقیقه. اشخاص رو که سر جاهایی میذاره، سر کارهایی میذاره، بر اساس یه مجموعه ملاکه، نه فقط یه ملاک. مثلا فرض کنید که الان در دنیا اینجوریه که، حالا من که از این حرفا بلد نیستم، توی کشورهای خارجی که مثلا رفراندوم میشه، تو امریکا مثلا، اون رئیس جمهور که انتخاب میشه میاد، کیار انتخاب میکنه؟ اونها رو که به اخلاق و روحیات خودش نزدیکتر باشن انتخاب میکنه. حالا یکی هست که خیلی هم کمالات دیگری داره، ولی با این نمیتونه، با این هم حزب نیست، انتخاب میکنه به عنوان معاون خودش؟ انتخاب نمیکنه. اما امام زمان علیه السلام یسمو کل ذی فضل به فضله، این صاحب فضلها را نشاندار میکنه و مقام میده. یعنی ملاک انتخاب در مقامات مختلف ملاک فضل و جهله. هر چقدر فضل بالاتر، مقام بالاتر میده بر اساس مقامات فضل و دارایی هایی که طرف داره. طرف خیلی صبوره، میذاره مدیر. مثلا طرف خیلی هنرمنده، میذاره رئیس هنرمندان. طرف خیلی رئوفه، میذاره سرپرست ایتام و مثلا بیوه زنان و بی پدران و بدون خانواده ها. طرف بسیار مقتصده، اینو میذاره سر مثلا گنج. میخوام اینو بگم که وقتی میگیم که الا انه یسم و کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، یعنی مدیریت امام عصر علیه السلام بر اثر انتخاب ارزش هاست. اگر بر اساس انتخاب ارزش هاست، دو تا چیز معنا میشه. یکی عدل امام زمان معنا میشه که بالعدل قامت السماوات و الارض. عدل امام زمان معنا میشه که عدل را در گستره زمین پهن میکنه و میگسترونه. و یکی هم اضافه بر عدل، اون ارزش شناسی که امام زمان علیه السلام داره، این نکته مهمه، ارزش شناسی میکنه، بر اساس ارزش شناسی افراد رو در جایگاه های مخصوص خودشون قرار میده. اون وقت این که نفرموده که الا انه یسمو کل ذی فضلن به مقدار فضله، اینجوری میتونست بگه، ولی خواسته این تفاوت و پارادوکس بین فضل و جهل معلوم بشه. اگر کسانی جاهل هستند، جاهلان را در جایگاه های خاصی میگذاره که اینها بیشتر از این که مدیریت کنن بتونن از مدیران بالا دست خودشون تربیت بشن و استفاده علم و استفاده کمال داشته باشن. لذا اینجا فضل گفته و امام زمان علیه السلام با عدلش رفتار میکنه و بالاتر از عدلش خیلی جاها با فضلش که فضل خدا رفتار میکنه، مدیریتش دقیق میشه. لیاقت هم یکی از دارایی هست. لیاقت دارایی بالقوه است، لیاقت های به فعلیت رسیده دارایی های بالفعله. این لیاقت داره یه نقاش بشه، این لیاقت داره یه دانشمند فیزیک بشه، این لیاقت داره یه کاشف بشه، این لیاقت داره یه زباندان بشه، این لیاقت داره رئیس دانشگاه بشه. بله، لیاقت هایی که هست، یکی از کارهایی که مدیر و رهبر میکنه اینی که بالقوه های نیروهای مردم را به بالفعل تبدیل میکنه، در پروسه ای قرار میده که در این پروسه لیاقت‌های بالقوه به بالفعل تبدیل بشه. حضرت مکتب تربیتیشون طوریه که در مکتب تربیتیشون بالقوه ها به بالفعل میرسن. اتفاقا اونم الان گفتم، الانم اشاره کردم، امام زمان علیه السلام دست قدرت و توانایی و پدریشون رو و رهبریشون رو که به سر مردم میذارن، مردم تکامل پیدا میکنن، عقولشون کانون میگیره، یعنی بالقوه هاشون بالفعل میشه. معناش اینه وقت اون که دستشو میذاره فجمع آبه ها اغولا هم همه که یه مرتبه نیستن، افراد در مراتب مختلف تکامل پیدا میکنن. یکی پله اوله، در اثر دست گذاشتن حضرت میرسه به پله دهم، یکی پله دهم میرسه به پله بیستم، یکی پله بیستم میرسه به پله صدم و همچنین. میفرمودن که من قول میدم جلوی پیغمبر در روز قیامت که شماها اگر نوکری حضرت کردید و حضرت تشریف آوردن، بشید بادیگارد های حضرت. بعد اینجوری میفرمودن، میگفتن که مراجع تقلید جنرال ها و سپهبد ها و ارتشبد های امام زمانن، اما اگه شما بادیگارد های حضرت باشید، اتاق حضرت رو تمیز میکنین، تی میکشین، دستشوییشون رو مرتب میکنین، تلفن هاشون رو جواب میدین، براشون چای میارین، اما همون جنرال ها بخوان از حضرت وقت بگیرن، توسط شما وقت میگیرن. به این خیلی به اصطلاح مشخصه دیگه، یعنی افراد خاص کارهای خاصی انجام میدن. منتها اصل یسمو و سما یسمو که اسم ازش گرفته شده به معنای علامت دار کردن و نشان دار کردن. وقتی فضل مطلق دارایی باشه، جهل مقابلش مطلق نداری است در جاهای مختلف. مثلا میگم یه کسی از نظر تربیتی جوری تربیت، کلاس بالا نیست، کلاس پایینه، لو کلاسه، یه نفر های کلاسه، یه نفر های اس کلاسه، واقعا فرق میکنه دیگه. افراد تو جلسات که میان، مثلا توی جلسه توی خونه ما افراد میان پذیرایی میکنن، چای میدن، از نحوه چای دادنشون آدم میفهمه که مثلا چه جوری تربیت شدن، نحوه لباس پوشیدنشون، نحوه غذا خوردنشون. اینا یه نکته های دقیق مهمی است که ما باید روش به اصطلاح چیز داشته باشیم. خب اجازه بدید که یه جمله دیگه هم عرض میکنم. پس بنابراین الا انه یسم کل ذی فضل به فضل و کل ذی جهل به جهل، تابلوی اولیه و برند مشخص مدیریت و رهبری امام زمان علیه السلام در بکارگیری نیروهای مختلف و گوناگون، و این نیروهای مختلف و گوناگون را حضرت شناسایی میکنه و در سر جای خودشون قرار میده. اشتباه در کار حضرت نیست، مخصوصا که حضرت تا اونجایی که ما میدونیم در بسیاری از جاها، چون آخرین حکومت به اصطلاح الهی خداست در روی زمین، به علم واقعی خودش عمل میکنه تا اونجایی که به اصطلاح اراده میکنن، مخصوصا در حکم و در قضاوت به حکم داوود عمل میکنن. میخوام اینو بگم که شاخصه رهبری امام زمان علیه السلام و حکومت امام زمان علیه السلام اینه که اصحابش رو بر اساس ارزش، مقام، پست، مسئولیت، جایگاه میده. اون وقت نکته بعدی اینه که وقتی که گفتیم الا انه یسم کل ذی فضل به فضل و کل ذی جهل به جهله، تغییر جایگاه های افراد فلکسیبل میشه، قابلیت پیدا میکنه که تغییر کنه. یعنی اینجوری نیست که یه نفر روی که مثلا در زمان عثمان اینا وقتی که معاویه لعنت الله علیه رو مشخص کردن دیگه تکونش ندادن، شد هر چی شد معاویه شد، دشمن خودشون هم شد، تکون ندادن. این نشون میده چون این ملاک همیشه تو حکومت حضرت هست، اگر یه نفری یهو یه پرشی داشته باشه به هر دلیلی از پله 20 به پله 40 حضرت جاشون عوض میکنن، اگر یه کسی سقوط داشته باشه از پله 40 به پله 20 حضرت باز جاشون عوض میکنن. این یسم کل ذی فضل به فضل و کل ذی جهل به جهله این رو میرسونه که حضرت دستشون بازه، چون بر اساس شناخت، ارزش، فضل گفته که هم شامل اخلاق بشه، هم شامل علم بشه، هم مثلا اگه میگفتش که تمام اینها رو امام زمان علیه السلام بر اساس تحصیلات دانشگاهی مقاماتشون و پستشون رو انتخاب میکنه، خب میشد مقام تشکیلات دانشگاهی هست. اگه میگفت بر اساس نماز شب پستشون رو عوض میکنه، اگر میگفت بر اساس دانش روز، مثلا تکنولوژی روز، همش میشد یه بیس خاص. اما میگه کل ذی فضل به فضل، فضل همه اینها رو شامل میشه. امام زمان علیه السلام به هر کسی لطفی که میکنه بر اساس فضلشه و بر اساس جهلشه. و ائمه طاهرین ما سلام الله علیه مجمعین افراد را به اندازه فضلشون، درکشون، ارزششون، البته نسبت به دیگران بیادبی نمی کردن، بیمهری نمی کردن، ولی تحویل که می گرفتن، لذا گفتن لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله لکفره لقتله لکفره و به اصطلاح معانی مختلفی که شده. اون وقت افراد به اصطلاح گفتن سلمانون من اهل البیت، راجع به سلمان فقط این جمله گفته شده که سلمانون من اهل البیت، یعنی تکون بخوره میشه اهل البیت. چرا؟ برای اینکه مقام سلمان اینجوری بوده. اون وقت ارتدن ناس بعد نبی الله ثلاثه، 3 در نهایت یقین بودن که یکیش سلمان بوده، یکیش مقداد. گفته بود من فامیلم مقدادی گذاشتم به خاطر یقین مقدادی. خیلی حرفه تو روایات ما داره. اون وقت این مقام الان هم همونطوری که فرمودید، امام زمان علیه السلام چون به اصطلاح الان از نظر حکومت ظاهری حکومت نمی کنن، اما حکومت باطنی و معنویشونه که دارن، قافل سالار کاروان تکامل انسانی که هستن، امامت در باطن اعمال که دارن. وقتی که ما نماز می خونیم، نماز ما را تبدیل به بهش کسی که میکنه به اذن الله که امام زمان علیه السلامه. پس الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، یعنی این که امام اصل علیه السلام دستگیری میکنن، نشاندار میکنن، احسان میکنن، از نقطه A دست ما رو میگیرن به طرف نقطه B میبرن که میگن امامت در باطن اعمال و به ما رو به حیات طیبه راه نمایی میکنن و در زیر پرده عالم دست ما رو میگیرن و پیش میبرن و تکامل میدن، این کار امام زمان علیه السلامه. و این باطنه، یعنی ظاهر حکومتیه، الا انه یسم کل ذی فضل به فضل و کل ذی جهل به جهل، همونی که گفتم باطنش هم اینه که امام اصل علیه السلام الان هم که هستند، وقتی ما یک کلمه حق از زبانمون صادر میشه، این کلمه به هدف میشینه، این سیر و پروسه از آب به رفتن و به هدف رسیدن رو متکفلش وجود مقدس امام زمان علیه السلامه. و یوم ندعو کل اناس به امامهم که در قرآن اومده، در روز قیامت هر کسی رو با امامش میخونیم، به خاطر اینکه امامش در دنیا امامش بوده و این دنیا که تجسم پیدا کرده که شده عالم آخرت، در عالم آخرت هم شکلش، شمائلش، وجودش، تجسم اعمالش به وسیله امامشه. پس الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله الان هم قطعاً به اصطلاح قرار داره و اجرا میشه و حجت زمان که زمین و زمان را میچرخونه و صاحب الزمان که به امام زمان گفتن به خاطر اینکه صاحب الزمانه یعنی همراه با زمان و فائق بر زمانه و چیره بر زمانه و زمانیاته و باطن عالم زمان و زمین پیششه، اون وقتی هدایت میکنه همین قانون یسم کلذی فضل به فضله و کلذی جهل به جهله هست. صاحب الامر، جالبه دیگه، خیلی جاها تعبیر شده از امام زمان علیه السلام به صاحب الامر. صاحب الامر یعنی صاحب فرمان، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یعنی صاحب اونه، مصاحب اونه، همراه اونه، همزمان اونه. وقت کسی که همزمان متافیزیکی باشه خودش متافیزیکیه و در عالم متافیزیک دست داره و خیلی از بحث‌های دیگه اینجا بابش باز میشه. و خیلی خوب گفتید، یعنی به دلیل اینکه اون حالت یلل ربی و یلل خلقی داره، این قانون الا انه یسم کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، اونقدر که مردم میفهم مربوط به حکومتشونه، ولی یقینا امام زمان علیه السلام حکومت الهیشون و باطنیشون الان هم هست. یعنی الان هم جالبه، یه خاطره براتون بگم و به پایان میبرم. شاید سال 51-52 بود، توی خیابون امیریه که الان میشه ولیعصر، پایین میدان منیریه، دست چپ کوچه حکمی، منزل پورقدیری های معروف، ما کنفرانس به اصطلاح جوانان داشتیم روزای یکشنبه که به اصطلاح خیلی از افراد می اومدن. این بختیار نجات که الان امریکاست و یکی از مبلغین برجسته وهابی هاست و از شاگردای هم مصطفی طباطبایی، خیلی بچه بود، جوان بود، البته از من بزرگتر بود. اون موقع مثلا سال 51 من 25 سالم بود، 52 26 سالم بود، این مثلا یه خود بزرگتر بود، مثلا 2 سال 3 سال بزرگتر. بختیار نجات که الان هم اونجاست، خیلی هم تبلیغ میکنه، کار میکنه. اینا تازه خونه رو به اصطلاح چیز کرده بودن، خریده بودن و از این بیدهای مجنون کاشته بودن تو باغچه. بید مجنون کوچولو بود مثلا اینقدر، وقت تابستون هم بود، تو حیات هم ما بودیم، اینا تو زیر زمین داشتن کنفرانس میدادن، ما مامورای یک دو تا بیرون مینشستیم که وای میستادیم که کسانی که اومدن شبهاتشون رو جواب بدیم. گفتن بختیار نجات اومده. خب ما اون موقع هم نسبت به وهابی ها مبارزه مستقیم نداشتیم، ولی حساس بودیم و میشناختیم. من زود اومدم و خلاصه شروع کردیم به صحبت. گفتش که جایگاه امام زمان چیه؟ جایگاه امام زمان، گفتم که از نظر شیعه میگی؟ گفت بله. گفتم جایگاه از نظر شیعه اینه که این برگ‌های این به اصطلاح بید مجنون که سبز شده، از موقعی که نهال کاشته شده، سبز شده، ساقه داده، ریشه داده و برگ داده، این به امر امام زمان، به امر الله، این معنای امام زمان. منتظر چی بگه؟ یه چیزی گفتم که هم میتونست بگه خیلی بیعقلی، هم میتونست بگه خیلی بیمنطقی. بعد گفتش که امام یعنی این. گفتم یکی از مقامات امام که ولایت تکوینه یعنی این. شما بگو که چی کار باید بکنیم. جالبه، یادم میاد 26 سالم بود اون موقع، اصلا تو بحثای وهابی هم نبودیم و خیلی چیز نبودیم، منتها خب تکنولوژی بحث رو یادمون داده بودن. گفتش که به چه دلیل؟ گفتم کجایی؟ چه دلیلی رو شما قبول داری؟ گفت عقل. گفتم عقل رو تعریف کن. اومد بالا پایین نتونست عقل رو تعریف کنه، رفت که عقل رو بیاره، که الان حدود 40-50 ساله که رفته که عقل رو تعریف کنه، هنوز نیومده. و حقیقتش اینه که ما معتقد هستیم به دلایل 100% قطعی، عقلی فطری و نقلی قرآنی و نقلی حدیثی، که امام زمان علیه السلام قافل سالار حرکت باطنی تکامل موجودات و انسان هاست. این مسئله خیلی مهمه. اگر قافل سالار تکامل موجودات و انسان هاست، معناش اینه که هیچ ذره ای از جایی به جایی تکون نمیخوره مگر اینکه نظر و اشراف امام زمان علیه السلام هست. این خیلی مسئله ساده ای از نظر حتی فیزیکی. الان ابزار اصلی تکامل گیاهان چیه؟ نور آفتابه. امام زمان علیه السلام از نور آفتاب کمتر، اتفاق خیلی جاها تشبیه به نور آفتاب شده. نور آفتاب باعث میشه که این دانه زردالو رو که دانه موز رو که شما میکارین درخت بشه و به موز برسه. این اشراف بر این تکامل آفتاب داره و آب، اما بالای آفتاب و آب وجود مقدس امام علیه السلامه. و این که میفهمن لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، منظور زمین نیست. اگر زمین اهلش رو فرو ببره، نظام به هم میخوره، نظام که با اون همه کهکشان ها به هم میخوره. چون همه فیزیسیان ها ثابت کردن، منجمین ثابت کردن که تمام این کرات به همدیگه وابسته است. اگر زمین رو یه خود از جاش تکون بخورن، تمام این منظومه به هم میخوره، تمام اصلا نظام به هم میخوره از جاش تکون بخوره. اگر امام زمان علیه السلام نباشه، لساخت الارض و اهلها، نه فقط ارضه، چون مردم زمین رو میشناختن اینجوری گفتن، و الا نظام به هم میخوره. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.